میشنوید. روسیه وعده 15 میلیارد دلار وام و گاز ارزانتر به اوکراین داد. هیئت پارلمانی اروپا با علی لاریجانی دیدار کرد. وزیر ارشاد ایران میگوید 71% تهرانی ها بیننده شبکه های ماهواره‌ای هستند. سلام بر شما، من وحید پوروسات هستم. خوش آمدید به این بخش خبری. در جریان دیدار روز سه‌شنبه ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مسکو اعلام شد که قیمت گاز صادراتی روسیه به اوکراین حدود 1/3 کاهش می‌یابد. همچنین 15 میلیارد دلار اوراق قرضه دولتی اوکراین خریداری و به این کشور وام داده می‌شود. رهبران مخالفان دولت در واکنش یانوکوویچ را به خیانت به منافع ملی متهم کردند و برای شرکت در اعتراض‌های روز سه‌شنبه فراخوان دادند. تجمعات بزرگ معترضان از حدود 4 هفته پیش در پی خودداری رئیس جمهوری این کشور از امضای معاهده سیاسی اقتصادی با اتحادیه اروپا ادامه داشته است. در همین حال کاخ سفید واشنگتن میگوید توافق روز سه‌شنبه روسیه و دولت اوکراین به مطالبات معترضان در کیف پاسخ نمی‌دهد. جکارنی سخنگوی کاخ سفید گفت دولت اوکراین باید به خواستای مردمش توجه کند و راهی برای پیوستن به اروپایی مسالمت‌آمیز، عادلانه، دموکراتیک با آینده‌ای شکوفا بیابد. هیئت پارلمانی اروپا به ریاست یک نماینده مجلس فنلاند روز سه‌شنبه در تهران با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، علی لاریجانی در این دیدار از اقدام اخیر آمریکا به افزودن اسامی جدیدی به فهرست ناقضان تحریم‌ها انتقاد کرده و گفته است که نحوه برخورد با اجرای توافق هسته‌ای ژنو صداقت غرب را نشان خواهد داد. آقای لاریجانی همچنین از آنچه که تلاش‌ها برای سیاسی کردن موضوع حقوق بشر خوانده انتقاد کرده و گفته است حقوق بشر در اصل یک موضوع اجتماعی است و نباید با اغراض سیاسی آغشته شود. علی لاریجانی افزود که تداوم گفتگوها میان ایران و اتحادیه اروپا در مورد حقوق بشر میتواند باعث حل بسیاری از سوء تفاهم‌ها شود. در همین حال محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری ایران با محکوم کردن دیدار هیئت پارلمانی اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی گفته است باید دید میان دولت مردان چه کسانی چنین خیانتی مرتکب شدند و زمینه این ارتباط را فراهم کردند. به گزارش خبرگزاری فارس رئیس دیوان عدالت اداری ایران افزوده است که دیدار این هیئت با 2 نفر از محکومین به تعبیر او فتنه نشان داد که ریشه و آبشخور فتنه 88 در کجا بوده است. علی جنتی وزیر ارشاد ایران میگوید نتایج یک پژوهش نشان داده است که 71% مردم در تهران بیننده شبکه‌های ماهواره‌ای هستند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی جنتی روز سه‌شنبه در مراسم هفته پژوهش گفته است که پارازیت اندازی و جلوگیری از دسترسی به شبکه‌های ماهواره‌ای تاکنون تأثیرگذار نبوده و راه حل مقابله با دیدن شبکه‌های ماهواره‌ای تولید محتوای جذاب و مفید است. علی جنتی افزوده که بیش از 3 دهه است که در زمینه حجاب و عفاف تلاش شده، اما باید دید که جامعه الان نسبت به 10 سال پیش در چه شرایطی قرار دارد. وزیر ارشاد ایران همچنین گفته باید علل رواج دروغگویی، ریاکاری و خیانت در امانت در جامعه بررسی شود. و اما گزارش‌های این بخش خبری. در جمهوری آذربایجان کنسرسیوم گسترش پروژه گاز طبیعی روز سه‌شنبه قرارداد توسعه میدان گازی شاه دنیز را نهایی کرد و به این ترتیب راه برای صدور گاز به کشورهای عضو اتحادیه اروپا فراهم شد. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارمان نادر صدیقی.
رئیس جمهوری آذربایجان میگوید که قرارداد توسعه میدان شاه دنیز 2 و خط لوله گاز صادراتی به اروپا شامل یک سرمایه گذاری به میزان 35 میلیارد دلار است. خط لوله موسوم به ترانس آناتولی و ترانس ادریاتیک از طریق گرجستان و ترکیه به دریای ادریاتیک و از آنجا به ایتالیا امتداد خواهد یافت و جایگزین پروژه ناباکو می شود که پیش از این مورد پشتیبانی اتحادیه اروپا بود. به گزارش گزارشگر رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی، ویلیام هیگ وزیر خارجه محافظه‌کار بریتانیا روز سه‌شنبه در مراسم امضای قرارداد شاه دنیز دو شرکت جست و آن را خبری خوش برای جمهوری آذربایجان، بریتانیا و اروپا نامید. گونتر اوئتینگر کمیسر اتحادیه اروپا در امور انرژی نیز که در مراسم امضای قرارداد شرکت داشت در سخنانی گفت که این قرارداد سهم بزرگی در کریدور گازی در جنوب اتحادیه اروپا خواهد داشت و می تواند در دراز مدت 20% نیازهای گاز مورد مصرف اتحادیه را تامین کند. در گزارش رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی اضافه شده که پروژه شاه دنیز دو سرانجام حدود 20 میلیون متر مکعب گاز را به اروپا خواهد رساند. سهم ترکیه و گرجستان هم که خط لوله گاز از حدود جغرافیایی آنها گذر می کند 6 میلیون متر مکعب خواهد بود. تخمین زده می شود که ذخیره گازی منبع شاه دنیز حدود 1.2 تریلیون متر مکعب است. سوکار شرکت نفت دولتی جمهوری آذربایجان کمتر از 17% سهام کنسرسیوم را خریداری کرده. بالاترین سهم البته از آن بریتیش پترولیوم با حدود 30% سهام است. استاد اویل نروژ با 15.5% سومین سهامدار بزرگ این کنسرسیوم محسوب می‌شود. شریکان دیگر عبارتند از توتال فرانسه، لوک اویل روسیه و NIOC شرکت ملی نفت ایران. در یک رویداد دیگر صنعت گاز، ایستگاه جدید کمپرسور ترکمنستان روز سه‌شنبه توسط رئیس جمهوری این کشور گشایش یافت. این ایستگاه از جمله 8 میلیارد متر مکعب گاز صادراتی ترکمنستان به ایران را به خط لوله گاز دو کشور تزریق خواهد کرد.
یک خانه، یک زمین.
زاینده بود که خب خشک دیگه. بهش میگن اتوبان زاینده.
شاید مگه یوز کنن کار داری منطقه.
فرایند بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
خب در این لحظه شنونده برنامه قربانیان 88 خواهید بود. بخش 16 اون رو خواهید شنید، کاری از همکارم مسیح علی نژاد.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. صدای همهمه داخل بند را پر کرده است. چشمهای جوان 18 ساله پر از هراس است. با دلهوره به نوشته های ناخوانای روی دیوار بند نگاه می کند و بعد آرام از جایش بلند می شود تا خودش را برای رفتن به حمام آماده کند. محمد پیش از آن که اتاق را ترک کند چند بار محکم با لبه تخت برخورد می کند. نای ایستادن روی پاهایش را ندارد. همبندی هایش با نگرانی دستش را می گیرند، اما محمد می گوید چیزی نیست و اتاق را برای رفتن به حمام ترک می کند. اینجا زندان اوین است و این جوانان کسانی هستند که در درگیری های حوادث بعد از انتخابات 88 بازداشت شده و حالا با اتوبوسی از بازداشتگاه کهریزک به این زندان منتقل شدند. کمی قبل تر، امروز 18 تیر ماه 88 است. معترضان به نتایج انتخابات بعد از گذشت چند ماه دوباره برای اعتراض به خیابان آمدند. نیروهای ضد شورش در جای جای خیابان انقلاب حوالی کوی دانشگاه مستقر شدند. مأموران ضد شورش نیز برای پراکنده کردن ازدحام جمعیتی که در پیاده‌روها و خیابان‌ها ایستادند، گاز اشک‌آور شلیک می‌کنند. چند موتور سوار با لباس‌های شخصی از موتورهایشان پیاده شده و به میان مردم آمدند.
بچا بیاید رسید، بچا بیاید.
باتوم‌هایشان روی تن راهپیمایی کنندگان و عابران پیاده فرود می‌آید و جمعی از آنها را نیز کشان کشان سوار خودروی ون بزرگی می‌کنند و با خود می‌برند. محمد کامرانی یکی از آنهاست. بعدها از زبان علی کامرانی پدر محمد می‌شنوم که آن روزها فرزند او در کدام خیابان و چگونه بازداشت شد.
خیابان ولی عصر، خیابان دمشق، با دوستش در واقع رفتن مدرسه شهید مطهریشون، اونجا درس می‌خوندن. باشم میرفتن مدرسه شون. برای چی؟ به چه جرمی؟ گناهش چیست؟ اگر نمیتونه از حقوق شهروندی استفاده کنه اعلام کنید آقا حکومت نظامی است نباید بیاد بیرون. ولی بچه من که دنبال کار روزمره و موزه درس و مشق و مدرسه بود، برای چی بچه من گرفتی؟
بیشتر جوانهایی که در بند نشستند کسانی هستند که 18 تیر ماه 88 پس از بازداشت در خیابان ابتدا به بازداشتگاه کهریزک منتقل شده و بنا به گفته مسئولان نیروی انتظامی هم در هنگام بازداشت و هم در خود کهریزک مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتند. آنها در مسیر کهریزک به اوین شاهد جان دادن یکی از همراهان خود به نام امیر جوادی فر بودند. امیر نیز همراه آنها و در 18 تیر ماه بازداشت شده بود. حالا نگرانی و دلهوره از چشمهای همهشان پیداست. امید حجارها یکی از این بازداشت شدگان است.
قبل از اینکه کهریزک بریم تو میدان انقلاب که اونجا تو پلیس پیشگیری بودیم، محمد از اونجا با من صحبت کرد و اونجا با هم آشنا شدیم. که اونجا به من گفت من کنکور پزشکی دارم و به خاطر شرایط پدر من، چون من باشون صحبت کردم، چون پدر من نظامی بودن، گفتم احتمال داره پدرم هم بیاد دنبالم و اینا، تو اگر پدرت اومد دنبالت بگو یه فکری هم برام بکنه، من امتحان دارم، امتحان کنکور دارم، خیلی باید زحمت کشیدم، بگو یه فکری هم برام بکنه، میتونه برامم کاری بکنه. این جمله یکی از محمد کامرانی تو گوش من هنوز زنگ میزنه، چون سن و سال کمی هم داشت، خیلی ترسیده بود. البته همه بچه‌ها همینجوری بودن، از بچه‌ها می‌خواست که حواسو داشته باشن، نوادرش باشن.
خانواده محمد کامرانی همه جا دنبال فرزندشان می‌گردند تا ببینند محمد که روز 18 تیر ماه از خانه بیرون رفته چرا تاکنون به خانه برنگشته است. آنها محمد کامرانی را سرانجام در پلیس امنیت تهران پیدا می‌کنند، اما آنجا کسی پاسخگو نیست. علی کامرانی پدر محمد به یکی از دوستان دوران دبیرستانش که حالا در یکی از نهادهای امنیتی ایران مشغول به کار شده است زنگ می‌زند و از او یاری می‌خواهد. او به گفته خودش حکم آزادی فرزندش را میگیرد، راهی اوین میشود تا محمد را به خانه برگرداند. اما آنجا اثری از محمد نیست. محمد کامرانی بعد از رفتن به حمام دیگر به بند باز نگشت، بلکه به خاطر وخیم شدن وضعیت جسمیش به بیمارستان منتقل شد. علت انتقال او به بیمارستان را بعدها بسیاری از مردم ایران از رادیو فرهنگ شنیدند، زمانی که کاظم جلالی نماینده شاهرود گزارشی از کمیته ویژه بررسی وضعیت بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات را در نشست علنی مجلس بازگو می کند.
محمد کامرانی نیز پس از دستگیری بدون بازجویی به زندان کهریزک منتقل می شود و از آنجا نیز همچون سایر زندانیان مورد ضرب و شتم و تحقیر قرار می گیرد و وی نیز تحمل صدمات وارده را نداشته و پس از بازگشت به زندان اوین به بیمارستان لقمان منتقل می شود و در بیمارستان نیز رسیدگی لازم صورت نمی گیرد و وضعیت بحرانی نام برده پس از 30 ساعت از انتقال به بیمارستان به خانواده وی اطلاع داده می شود.
خانواده محمد کامرانی وارد بیمارستان می شوند. مادر تا به دیدن فرزندی که با زنجیر به تخت بسته شده است را ندارد. پدر محمد کامرانی در مصاحبه‌ای که آن روزها با او انجام داده بودم در شرح وضعیت محمد چنین میگوید:
علی‌رغم اینکه در کما بود، تخت بیمارستان لقمان با زنجیر بسته بودنش به تخت، بر اساس گزارشی که اون خانمی که اونجا میگفت ویروس تا اوردنش هیچ گونه اقدامی هم برش نشده، من به لحاظم که تب شدید داره و خیلی ناراحتی بود، کما هست و شدید تب شدید داره، هر طرفی حوله گرم میکنم برای از پیشانی زپاهاش منتقل شدم بیمارستان مه، ولی اون پایین پزشکا متوجه شده بودن که چه اتفاقی افتاده و چه ظلمی بر ما شده.
محمد کامرانی در بیمارستان مهر جانش را از دست می‌دهد و پدر او علی کامرانی در اولین فرصت نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی می‌نویسد و به گفته خودش خواستار معرفی و محاکمه آمران قتل فرزندش می‌شود. آیت الله علی خامنه‌ای نیز پس از شکایت‌های پدر کامرانی و نیز شکایت خانواده دو تن دیگر از کشته شدگان کهریزک به نام‌های امیر جوادی فر و محسن روح الامینی دستور تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را می‌دهد. پس از آن بر اساس اعلام سازمان قضایی نیروهای مسلح 98 نفر از بازداشت شدگان کهریزک از نحوه رفتار ماموران این بازداشتگاه شکایت می‌کنند. یک سال گذشت و دادگاهی نیز برای محاکمه پرسنل نیروی انتظامی برگزار شد. اعضای خانواده کشته شدگان کهریزک به تعبیر خودشان جزئیات تکان دهنده‌ای از نحوه ضرب و شتم فرزندانشان را از زبان این شاکیان جوان می‌شنوند. پدر محمد کامرانی شرحی از شنیده‌های خود در این دادگاه را چنین بازگو می‌کند:
زمانی که دادگاه برگزار شد و اظهارات این بچه را می‌شنیدیم، ما خانواده اصلا دیوانه و روانی بودیم. تا پاس از شب گریه و زاری و اصلا حال طبیعی نداشتیم. به لحاظ این موضوعات وقتی در ذهن ما تداعی می‌شد و تکرار می‌شد، موهای بدنمون راست می‌شد.
در رسانه‌های نزدیک به محافل امنیتی اعلام شده است که با تدبیر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و پرداخت خسارت و دلجویی از شاکیان کهریزک، تعداد 51 نفر از آنان رضایت دادند. شاهدان ضرب و شتم و کشته شدن محمد کامرانی همین شاکیان هستند و خانواده‌های کشته شدگان امید دارند که سعید مرتضوی دادستان وقت تهران که دستور انتقال بازداشت شدگان به کهریزک را صادر کرده بود و سایر آمران پرونده کهریزک از طریق شکایت همین شاهدان عینی محاکمه شوند. یکی از این شاکیان منصرف شده حمید حجارها بازداشتی سابق کهریزک است که دلیل پس گرفتن شکایت خود را چنین بازگو می‌کند:
من جزو 4-5 نفر اولی بودم که رضایت دادم تو پرونده کهریزک و به خاطر فشارهای زیادی بود که روی خودم و خانواده‌ام بود و علیرغم اینکه آقای کامرانی خیلی دوستشون دارم، مثل عموی خودم دوستشون دارم، همیشه به خودشون هم اینو گفتم، اصلا همینجا میخوام بهشون بگم که تحت فشار بودم این کارو کردم و اگر من ناراحت هستم سر اون قضیه اصلا زیادش متخاییم کنم.
خواهر، برادر و مادر محمد کامرانی از زبان پدر خانواده می شنوند که سعید مرتضوی سرانجام بعد از گذشت 3.5 سال بازداشت شده است. آنها می دانند که علت این بازداشت هیچ ارتباطی به پرونده کهریزک ندارد، اما لبخند به لبهای این خانواده می نشیند. پدر محمد کامرانی می گوید: ما در خانه نماز شکر خوانده ایم وقتی دیدیم یکی از آمران اصلی پرونده قتل پسرمان بازداشت شد. اما این خوشحالی دوام زیادی نداشت. سعید مرتضوی تنها یک روز در اوین ماند. خانواده محمد کامرانی نیز به خاطر می آورند عبارت آزادی از اوین را روی حکم دادگاه 24 تیر ماه، روزی که با این حکم در دستهایشان راهی اوین شدند. اما آنچه نصیب خانواده محمد کامرانی شد نه آزادی بلکه پیکر کمجان محمد کامرانی در اغما بود. محمد 2 روز بعد چشم از جهان فرو بست.
بخش 16 از برنامه قربانیان 88 رو میشنیدید، کاری از همکارم مسیح علی نژاد. اگر دیدگاه و نظری در مورد برنامه رادیو فردا دارید میتونید به شماره پیامگیری رادیو فردا زنگ بزنید: 2042-02-21-12-21-12. در ادامه بخش 17 برنامه سقوط رو خواهید شنید، کاری از همکارم کیوان حسینی. شما این برنامه رو خواهید شنید. من در ساعت 11:30 بار دیگر با شما خواهم بود با سرخط خبرها.
الو الو، اینجا تهران، متاسف خواهم خلاص نجاست.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
من فکر که الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ شما در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت 17 جدال بر سر فرماندهی کل قوا.
در سلسله برنامه‌های سقوط تا امروز شنیدیم که چگونه مصدق در پایان دهه 20 خورشیدی به نخست وزیری رسید و از همان ابتدای حضور در قدرت اجرای قانون ملی کردن نفت را آغاز کرد. اما اون نتوانست با بریتانیا بر سر نفت به توافق برسد و مذاکرات نفت بی ثمر ماند. این میان اما همزمان با دست و پنجه نرم کردن با قدرتی جهانی چون بریتانیا، مصدق در داخل کشور نیز عملاً در میانه کارزار سیاسی دائمی برای حفظ قدرت بود. سال 1330 خورشیدی برای ایران تنها به نخست وزیری محمد مصدق و ماجراهای نفت در شورای امنیت و دادگاه لاهه خلاصه نمی شود. در این سال 16 دوره مجلس شورای ملی به پایان می رسید و دولت مصدق می بایست 17 دوره انتخابات مجلس را نیز برگزار کند. مصدق و یارانش در جبهه ملی از منتقدین قانون انتخابات بودند و انتقاد از نحوه برگزاری انتخابات و دخالت نیروهای خارج از قدرت و اراده مردم در جریان انتخابات از دیگر موضوعات رایج روزنامه‌های مخالفان در آن روزها بود. مخالفانی که حالا خود در قدرت بودند و منطقاً باید انتخاباتی سالم برگزار می‌کردند. انتخابات مجلس 17 در حالی آغاز شد که در میانه آن مصدق باید برای دفاع از ایران به دادگاه لاهه می‌رفت. همزمان گزارش‌های بیشماری از دخالت ارتش در انتخابات منتشر شده بود. منتقدین می‌گفتند شاه یا آنطور که در ادبیات سیاسی آن روزها باب شد درباری‌ها به کمک ارتش در تلاشند تا نمایندگان هوادار خود را به مجلس بفرستند. وضعیتی که کمابیش از همان نخستین دوره تشکیل مجلس شورای ملی در ایران رخ داده بود و حتی در سال‌های آزادی‌های سیاسی در دهه 20 هم این معادله دچار تحولی چشمگیر نشده بود. میزان آنچه دخالت ارتش در انتخابات خوانده میشد به حدی بود که مصدق در میانه کار و در حالی که از 136 کرسی مجلس فقط تکلیف 79 کرسی روشن شده بود، ادامه رأی‌گیری را متوقف کرد. او گفت که باید برای شرکت در دادگاه لاهه کشور را ترک کند و به همین دلیل نمیتواند بر سلامت انتخابات نظارت کند. بدین ترتیب در سال 31 خورشیدی 17 دوره مجلس شورای ملی تنها با 79 نماینده کار خود را آغاز کرد که البته از زمان پیروزی انقلاب مشروطه تا آن زمان بی سابقه بود. در این زمان مصدق و ملیون بعد از پیروزی‌های دیپلماتیک پیاپی در عرصه بین‌المللی به فکر تثبیت قدرت سیاسی در داخل افتادند تا آنچه در انتخابات مجلس 17 رخ داد دیگر تکرار نشود و آنگونه که خود می‌گفتند بتوانند انتخابات آزاد و سالم برگزار کنند. تلاش‌های مصدق در ماه‌های نخست سال 31 برای افزایش قدرت سیاسی در نهایت به زد و خوردی جانانه ختم شد که در تاریخ معاصر ایران معروف است به قیام سیتیدر. وقتی صحبت از سیتیر سال 31 است، مانند بسیاری دیگر حوادث مناقشه برانگیز سالهای نخست وزیری مصدق، روایت ماجرا بر اساس تعلقات سیاسی راوی تغییر می کند. اما پیشینه ماجرای سیتیر در همه این روایات یکی است. عباس میلانی، استاد علوم سیاسی دانشگاه استنفورد، این پیشینه را برای من شرح می دهد.
پیشینش در واقع در مورد کنترل ارتش است و این باور دکتر مصدق که اولا به عنوان نخست وزیر باید ارتش تحت فرمان او باشه و نه فرمان شاه، و دو اینکه گمانش این بود که ارتش یکی از مراکز مهم حمایت شاه و به گمانش مخالفت با دکتر مصدق بدل شده و به همین خاطر احساس کرد که باید این فرمانداری کل رو از شاه بگیره.
اما ظاهر ساده ماجرا برای شاه جوان ابعادی نگران کننده داشت، به ویژه اینکه مصدق تنها نخست وزیری نبود که در طول تاریخ دوران سلطنت مشروطه در ایران به دنبال فرماندهی کل قوا نیز بود. این اتفاق یک بار دیگر نیز رخ داده بود و نتیجه تاریخی عمیقی به بار آورده بود. هوشنگ نهاوندی، پژوهشگر تاریخ معاصر و از کارگزاران رژیم پادشاهی در دوران شاه، از سابقه تاریخی فرماندهی کل قوا برای نخست وزیری و همچنین دومین خواسته مصدق میگوید.
مرحوم دکتر مصدق از اعلیحضرت خواسته بود که فرماندهی کل قوا را بهش تفویض بکنه، یعنی در حقیقت همون چیزی که مجلس دوران قاجار به سردار سپه داد قبل از اینکه احمد شاه رو خلع بکنه و اختیار انتصابات و تغییرات فرماندهان ارتش رو به دست نخست وزیر بدن، یعنی به دست خودش. این یک جنبه اختلاف بود و دیگری این بود که از مجلس خواست که نه به دولت، برای اینکه در اون مورد ایراد حقوقی وارد نمود، نه به دولت بلکه به شخص خودش اختیار قانونگذاری از طریق تصمیم‌نامه‌های قانونی رو بدهند.
به جز اختیارات ویژه که به گفته نخست وزیر به دلیل شرایط خاص ناشی از ملی کردن نفت ضروری بود، مسئله فرماندهی کل قوا از نظر کوروش زعیم، عضو کنونی شورای مرکزی جبهه ملی، خواسته بزرگی محسوب نمی‌شد.
با وجود اینکه فرمانده کل قوا شاه بود، طبق قانون مشروط وزارت جنگ جزوی از دولت بود و وزیر جنگ رو نخست وزیر تعیین می‌کرد، نه شاه. کنترل وزارت جنگ عضوی از کابینه دولت بود در دست یک پادشاه مشروطه، تخلف از قانون اساسی به شما می.
این میان بسیاری از پژوهشگران بر این نکته توافق نظر دارند که اساساً ایده به دست گرفتن فرماندهی کل قوا توسط نخست وزیر به دلیل اتفاقات انتخابات مجلس 17 برای مصدق و هوادارانش اهمیت یافته بود. نگرانی اصلی آنها سرنوشت نفت بود، اینکه بریتانیا موفق شود از طریق ارتش در نتیجه انتخابات تأثیر بگذارد و مجلس مرکب از نمایندگان هوادار انگلیس تمامی دستاوردهای نهضت ملی کردن نفت را به باد دهند. مصدق برای جلوگیری از این سناریوی احتمالی به مجلسی ناقص و نیمه خالی تن داده بود. بر اساس این پیش زمینه، یروان آبراهامیان، مورخ ساکن نیویورک، معتقد است این درخواست که نخست وزیر فرماندهی کل قوا را به عهده بگیرد، در درون خود تلاشی بوده به سوی دموکراسی.
مصدق در تلاش بود تا با بیرون نگاه داشتن ارتش از سیاست، سیستم سیاسی و برپایی انتخابات را دموکراتیک تر کند. تا آن زمان هر بار که انتخابات مجلس بود، موضع‌گیری ارتش بسیار مهم بود. حتی در برخی مناطق حکومت نظامی بود. فرمانده ارتش تصمیم می‌گرفت چه کسی برای نمایندگی مجلس انتخاب شود.
روز 25 تیر ماه سال 1331 خورشیدی، نخست وزیر از شاه درخواست ملاقات، یا آنطور که در نظام شاهنشاهی ایران توصیف می شد، درخواست شرفیابی کرد. این یک دیدار عادی نبود. نخست وزیر قدرتمند در برابر شاه باید خواسته کلیدی خود را مطرح می کرد. شرفیابی روز 25 تیر به دیداری پرشور با بحثی داغ میان شاه و نخست وزیر بدل شد. عباس میلانی ماجرا را تعریف می‌کند.
وقتی که در 25 تیر میره و با شاه صحبت میکنه و میگه که من باید وزارت جنگ رو خودم عهده‌دار بشم و از به بعد ارتش به من فرمانبرداری بکنه، شاه میگه که فرمانده کل قوا طبق قانون از وظایف منه و اگر اینو به شما واگذار کنم خب بهتره به قول خودش چمدون رو ببندم و برم. مصدقم تأکید میکنه که اگر نگیره استعفا میده. شاه میگه بذارید فکر کنم. قرار میشه که اگر تا ساعت 8 شاه به مصدق زنگ نزد، مصدق استعفاش رو بنویسه و تحویل بده.
مصدق به منزلش که دفتر کارش بود برگشت و منتظر ماند. ساعت 8 شب روز 25 تیر از راه رسید و از شاه خبری نشد. نخست وزیر گوی دیگر چاره ای نداشت جز اینکه از مقام خود کناره بگیرد. او استعفانامه اش را برای شاه فرستاد. نخست وزیری که تنها چند ماه پیشتر موفق شده بود در دادگاه لاهه و شورای امنیت گامهای بزرگ برای ملی کردن نفت بردارد و در چشم هوادارانش و گروهی از سیاستمداران معروف به وطن پرستی چونان قهرمانی جلوه کند، در متن استعفایش چنین نوشت: کوروش زعیم.
البته بهتر است دولت آینده را کسی تشکیل دهد که کاملا مورد اعتماد باشد و بتواند مندیات شاهانه را اجرا کند. با وضع فعلی ممکن نیست مبارزاتی را که ملت ایران شروع کرده پیروزمندانه خاتمه دهد. شاه این بار کنارگیری مصدق را پذیرفت و توسط وزیر دربارش احمد قوام را برای نخست وزیری به مجلس پیشنهاد کرد.
این گونه بود که در میانه مبارزه پرشور نهضت ملی کردن نفت، مردم ایران صبحی از خواب برخاستند و دیدند که نخست وزیر محبوبشان جایش را به احمد قوام داده، سیاستمدار 79 ساله کهنه‌کاری که برای پنجمین بار به این مقام می‌رسید و هرچند به وابستگی و هواداری از انگلیس شهرت نداشت، اما گویی آمده بود که فقط مسئله نفت را برای بریتانیایی پیگیر و نگران حل کند. در قسمت بعدی از بیانیه شدید اللحن قوام و روزهای سرنوشت ساز 26 تا 30 تیر خواهیم گفت. چگونه ایران برای قیام 30 تیر آماده شد و در 30 تیر چه افتاد؟ همه در قسمت 18 سقوط که هر سه‌شنبه ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.